ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نمایندگان کنگره آمریکا در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق رسیدند. بانک مرکزی ایران قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی تشکیل داده است. و دولت تاجیکستان می‌گوید شورشیان بدخشان سلاح‌های خود را تحویل می‌دهند. نمایندگان کنگره آمریکا متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا روز دوشنبه در مورد لایحه جدید تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی ایران به توافق رسیدند. در پیشنویس لایحه جدید فرد یا شرکتی که نفت ایران را حمل یا بیمه کند و همچنین خریدارانی که می‌کوشند قیمت نفت ایران را با طلا بپردازند مشمول تحریم قرار می‌گیرند. به گزارش اسوسییتد پرس این لایحه همچنین فعالیت‌های ایران برای دور زدن تحریم ها را دشوارتر می کند. انتظار می رود این لایحه با توافق به دست آمده در هفته جاری در کنگره به رأی گذاشته شود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران می گوید قرارگاهی در این بانک برای جنگ های نامنظم اقتصادی تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی آقای بهمنی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مشترک بین اعضای اقتصادی دولت و شماری از نمایندگان مجلس گفت تحریم کمتر از جنگ نظامی نیست و باید یک سری جنگ‌های نامنظم اقتصادی را شروع کنیم. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین گفته است ما این جنگ‌های نامنظم را شروع کرده‌ایم و هفته 7 روز جلسه داریم و قرارگاهی در بانک مرکزی برای این منظور ایجاد کرده ایم. محمود بهمنی همچنین بر تک نرخی کردن ارز تاکید کرده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم‌های غرب علیه ایران مؤثر بوده است، هرچند شاید این تأثیر محسوس نباشد و به نظر نیاید. لئون پانتا این اظهارات را در آستانه سفر به اسرائیل مطرح کرده است. وزارت کشور تاجیکستان اعلام کرد گروه‌های شورشی بدخشان تاکنون بیش از 200 قبضه سلاح خود را تسلیم کردند. تحویل سلاح یکی از شروط دولت تاجیکستان برای عفو افراد مسلحی است که هفته گذشته در بدخشان با نیروهای دولتی درگیر شدند. شرط دیگر دولت تاجیکستان تحویل 4 فرد مظنون به قتل یک مقام امنیتی است. درگیری‌ها در بدخشان در شرق تاجیکستان که هفته گذشته با اعلام آتش بس دولت به پایان رسید، حدود 70 کشته بر جای گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه در یک تماس تلفنی راجع به هماهنگی تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به روند انتقال سیاسی قدرت در سوریه گفتگو کردند. در بیانیه منتشر شده توسط کاخ سفید آمده است این انتقال قدرت شامل خروج بشار اسد از سوریه و پاسخگویی به درخواست‌های قانونی مردم سوریه خواهد بود. یک دختر 15 ساله اهل لیتوانی با کسب مدال طلا در رشته کرال سینه نخستین مدال طلای کشورش را در رشته شنای المپیک کسب کرد. در المپیک لندن یک دختر 15 ساله چینی نیز به نام یه شیون شگفتی ساز شد و رکورد جهانی در رشته شنای 400 متر را شکست.
فردا رویایی که فرا می خواندم هنوز امروز هر روز رادیو فردا.
ما در حالی که امام جمعه مشهد به مردم توصیه کرده در برابر گرانی قیمت مرغ، اشکنه و پیاز داغ بخورند، روزنامه همشهری گزارش داده که همراه با افزایش قیمت‌ها قیمت انواع پیاز هم که تا چند روز پیش بین کیلویی 500 تا 600 تومان بود، اکنون در میدان مرکزی میوه و تربار تهران به 700 تا 1000 تومان رسیده و در سطح شهر به 1400 تا 1800 تومان رسیده. و به گزارش وبسایت کلمه بر اثر سوء مدیریت ها ده ها هزار تن پیاز تولید داخل در حال نابودی است، اما در همین حال پیاز هندی وارد بازار میشه. شما نظرتون درباره این وضعیت چیست؟ با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112 و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. در اینجا دعوت میکنم از شما شنونده تکرار برنامه کارنامه باشید. این برنامه هفتگی رو همکارم بهروز کارونی تهیه و اجرا میکنه.
از کارگران با کارگران.
برنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در این هفته کارنامه برای کارگران همانند هفته های قبل با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به فشار امنیتی بر رهبران تشکل های کارگری در ایران به منظور منحل کردن این تشکل های غیر دولتی اختصاص دارد. اما نخست اخبار یک هفته گذشته را از همکارم فرین عاصمی می شنوید.
فرهاد بهنیا عضو هیئت مدیره انجمن قطع سازان ایران نسبت به بیکاری حدود 700 هزار نفر از پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطع سازی در صورت تأخیر بیشتر در پرداخت 2000 میلیارد تومان تسهیلات مصوب این بخش هشدار داد. او به خبرگزاری ایسنا گفت به دنبال بحران نقدینگی در ماه‌های اخیر حدود 40% قطع سازان تعدیل نیرو داشته و بعضی واحدهای قطع سازی هم به طور کامل تعطیل شدند. وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی از وضعیت 5000 کارگر جبرانی در شرکت راه آهن نوشت که با این کارگران به جای قرارداد 5 ساله قرارداد 85 روزه و سپس یک ماه امضا شده است. بر اساس این گزارش کارگران جبرانی از هر گونه تسهیلات و مزایای قانونی محروم هستند و اگر چنانچه در حین کار مشکلی برای آنها پیش بیاید و صدمه ببینند باید هزینه درمان را بر عهده بگیرند و حتی استراحت حتی پزشکی کارگر آسیب دیده به منزله غیبت از کار محسوب می شود. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت افزایش هزینه‌های تولید، مالیات و پرداخت عوارض آلودگی رکود در بزرگترین واحدهای تولید سنگ‌های تزئینی کشور را شدت بخشیده است. بر اساس این گزارش این وضعیت امنیت شغلی 20 هزار کارگر فعال در سنگباری‌های اصفهان را تهدید می‌کند. سایت اسرنو نوشت 1000 کارگر کارخانه های پژو سیتروئن سراسر فرانسه در مقابل دفتر این شرکت در پاریس تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به اخراج 8000 کارگر این کارخانه برگزار شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدماتی و غذایی با انتشار بیانیه‌ای از فشار نیروهای امنیتی بر اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه برای انحلال این تشکل کارگری خبر داده است. بر اساس این بیانیه، اعضای هیئت مدیره این سندیکای کارگری که بیش از 1000 عضو دارد، در دو ماه اخیر از سوی ماموران امنیتی احضار شدند و به آنان گفته شده است که با امضای نامه‌ای انحلال این تشکل غیردولتی را اعلام کنند تا بازگشت به کار آنان در شرکت نیشکر هفت‌تپه امکان پذیر شود. پیتر رازمن، مسئول بخش ارتباطات فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدماتی و غذایی، با اشاره به اینکه فشار بر تشکل‌های کارگری در ایران موضوع جدیدی نیست، می‌افزاید:
اما این موج جدیدی است که علیه این تشکل‌ها آغاز شده است. ما همراه با اتحادیه‌های کارگری دیگر در جهان، مانند فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، از تمام توان خود برای فشار آوردن بر مقام‌های ایرانی استفاده خواهیم کرد تا از تلاش برای انحلال تشکل‌های کارگری دست بردارند.
فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدماتی و غذایی در این ارتباط خواستار توقف هر گونه اذیت و آزار و زندانی کردن فعالان کارگری در هفت‌تپه و بازگشت به کار اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شده است. در این میان بر اساس گزارش‌ها برخی دیگر از تشکل‌های کارگری و مدنی در ماه‌های اخیر تحت فشارهای مشابهی قرار داشته‌اند تا خود را منحل کنند. از همایون جابری، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در مورد این فشارها میپرسم.
همونطوری هم که ما در سندیکای شرکت واحد در 7 سال گذشته به دفعات شاهد اون بودیم، بازجویان وزارت اطلاعات با تهدید به زندان و اخراج از کار از هیئت مدیره سندیکا را ترغیب به انحلال سندیکا میکردن. وقتی میبینن روز به روز رغبت به بازگشایی سندیکاهای معلق یا افتتاح سندیکاهای جدیدی وجود میاد، حتی سعی میکردن تو آخرین بازداشت‌های ما به ما عنوان کنن که حتی شما نباید دخالت در امور سندیکای دیگه مثل نیشکر هفت‌تپه بکنید یا همچنین از اونا حمایت بکنید. یعنی ما میخواستن این اتحاد و یکپارچگی سندیکای کارگری رو از بین ببرن. هدفشون همینه که با انحلال این سندیکاها بتونن این اعتراضات کارگری رو سرکوب کنن.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، از زاویه دیگر این فشارها را تحلیل می‌کند.
انحلال هایی که میخوان که این نهادها عضویت خودشون رو از نهادهای بین المللی لغو بکنن و اون صدایی که میتونن در عرصه بین المللی داشته باشن از دست بدن. و چیزی که مشخص سازمان ها و فدراسیون های کارگری میرن پای این که نشون بدن که واقعیت امر اینه که نبود نهادهای کارگری در ایران چگونه میتونه تاثیر منفی داشته باشه تو زندگی و حقوق شهروندی خود مردم ایران و عکس العمل این کارکرد چجوری هستش در داخل ایران و انگیزه میده به اینا که بیشتر حمایت بکنن، بیشتر دنبال بکنن و ببینن که چطوری میتونن دفاع بکنن از این نهادهایی که با همین امکانات محدود و شرایط سختی که در ایران وجود داره کار میکنن.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی فشارها بر تشکل‌های کارگری را به منزله ورود نیروهای امنیتی به حوزه کارگری ارزیابی کرده است. کلمه در این ارتباط به سخنان محمد مهدی اسماعیلی معاون سیاسی استاندار اصفهان در مورد تشکیل کمیسیون کارگری برای کنترل متمرکز مسائل کارگری استناد کرده است. به نوشته یک کلمه، تشکیل کمیسیون کارگری برای کنترل متمرکز مسائل کارگری چند روز پس از پایان اعتصاب 12 روزه و موفق کارگران سیمان سپاهان در اصفهان صورت گرفت. در ارتباط با فشارهای وارد آمده بر تشکل‌های کارگری و مدنی برای اعلام انحلالشان، نظر محمد اولیایی فرد که برای مدتی وکالت اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را بر عهده داشت می‌پرسم.
در حالی که قانون اساسی، قانون کار اجازه داده که کارگرها بتونن اتحادیه‌های آزاد داشته باشن تا از طریق نمایندگان واقعی خودشون به حق و حقوق خودشون برسن، اما کارفرمایان دولتی اینها مصر هستن که هیچ اتحادیه کارگری به وجود نیاد الا انجمن اسلامی کارگران. سندیکا نظر لغوی همون بحث اتحادیه کارگری هستش. قانون اساسی هم پیش بینی کرده، قوانین کارگری هم پیش بینی کرده برابر با قانون اساسی، برابر با قانون کار. کارگران حق اینو دارن که سندیکا داشته باشن، نمایندگان واقعیشون رو داشته باشن، از طریق نمایندگان واقعی حرفشون رو بزنن. اگر بخوان از طریق فشارهای امنیتی، از طریق فشارهای قضایی، از طریق اخراج، از طریق زندان این سندیکاها رو به انحلال بکشونن، اینها غیر قانونی هستش. این سندیکا قبلا به واسطه قانون، به استناد قانون تشکیل شده و سپس بازگشایی شده. با فشار و تهدید نمیشه اینها رو منحل کرد. اگر بخوان منحل بکنن باید سیر قضایی رو پیش بگیرن، یعنی دلایلی برای انحلال داشته باشن که من تا به حال تو با توجه به پرونده‌ای که نشیگر هفت‌تپه در دست من بوده و پرونده‌های کارگری دیگه هیچ دلیلی ندیدم که بخوان سندیکاهای کارگری از جمله نشیگر هفت‌تپه رو بخوان منحل بکنن، چون اونا کار غیرقانونی نمی‌کنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه از بی‌حقوقی کارگران در ایران انتقاد کرده و نوشته است که آنان تحت تبعیض بسیار زیادی قرار دارند. این شنونده همچنین نوشته است که فشار بر کارگران تا حدی است که هرگاه آنان بر دریافت حق خود تاکید می‌کنند، بازداشت می‌شوند و به آنها اتهام ضد انقلاب وارد می‌شود. این شنونده ابراز امیدواری کرده است که شرایط موجود توسط کارگران به نفع خود آنان تغییر کند. مطابق معمول هفته های گذشته به پایان برنامه کارنامه می رسیم. اما پیش از آن ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 113 قانون کار می گوید کارگران شاغلی که برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند از حقوقی برخوردار خواهند بود. برای مثال رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود. همچنین مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه و یا مسائل کارگری با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.